یعنی شما از ابتدا که شروع میکنی یک سری نقاط اصلی در فیلمنامه رو باید تیکشو بزنی تا فیلمنامه به یک فیلمنامه استاندارد تبدیل بشه. یک موقعیت مدام داره تکرار میشه و همینطور تا انتها ادامه پیدا میکنه. فیلم میتونه چند ساعت دیگه هم ادامه پیدا کنه. به نظر من این فیلمنامه اصلا فیلمنامه نشده که حالا بخوام درباره کمدی بودن یا نبودن، خوب بودن یا نبودنش صحبت کنم. در اجرا هم به نظرم اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. حالا اگر سکانسی، میزانسنی، چیزی مد نظر شما و مهمون عزیزتون هست که طرف داره فیلمی، بیان کنید ببینم کجا، یعنی چه کارگردانی، چه اجرای متفاوتی از شبه ژانر کمدی آبگوشتی در واقع در زودپز میبینیم که بخوایم به این اشاره کنیم که فیلم در اجرا هم موفق بوده. فیلم به نظرم به عنوان بخش آخر صحبت ها در قسمت اول، اسمش اسم درستیه با توجه به فیلم، یه زودپز داریم، یعنی در واقع در زودپز رو باز کردن، تمام عناصر شبه ژانر کمدی رو ریختن توش، همون میزان شوخی های جنسی، شوخی های مبتذل، نوید محمدزاده و محسن طراونده به مقدار لازم، شوخی های همیشگی با دهه 60، و این زودپز در واقع یک آبگوشت کمدی آبگوشتی رو بار آورده که حالا در واقع ما باش مواجهیم.
خیلی خب، اما بریم سراغ این فضاسازی دهه 60 و یه زمان، از یه زمانی سینمای ایران تصمیم میگیره که با گذشته جامعه خودش شوخی بکنه. یه دوره دهه 60 فضاش به دلیل تضادهایی که شاید وجود داشته، ویژه در سالهای ابتدایی انقلاب، سالهایی که جنگ هست و زندگی مردم، این فرصت رو فراهم میکنه که هم رجوع بشه بهش. حالا میتونه یه ذره جدی باشه مثل سریال وضعیت سفید، میتونه یه ذره جنبه کمدی داشته باشه شبیه خیلی از این فیلم هایی که داریم میبینیم که از دهه 60 ساخته شدند. این فضا اصلا به نظرتون به نفع سینما ایران هست یا نه؟ آقای گودرزی شما بفهم.
خواهش میکنم، ما به فیلم بر نمیگردیم.
چرا بر میگردیم؟ حتی هر جا نیاز داره فکتی بیاریم، گزینه ای از فیلم رو مطرح بکنیم، حتما.
آره، این صحبت ها رو من علاقمندم پاسخ بدم. عرضم به حضورتون به نفعش هست یا نه رو یه ذره جلوتر بهش برسیم، مثلا در نتیجه گیری. منتها من فکری که راجبش میکنم، اولا خیلی این موضوع به نظرم خیلی 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 مهمه، اصلا تحلیل فیلم های پرفروش 4-5 سال اخیر، همواره فیلم هنری، فیلم در طول زمان، در طول تاریخ فیلم هنری باقی میمونه. یعنی آقای برگمان برگمان هست، اما فیلم پرفروش همیشه نبض جامعه رو داره نشون میده. ملاک های ما برای هنر در طول 50 سال اخیر تفاوت نکرده. اگر هامون رو فیلم خوبی میدونیم، اگر لیلا رو فیلم خوبی میدونیم و میتونیم روش استدلال بیاریم اینا اثر هنری خوبی هستن، اینا 10 سال دیگه هم هستن. ولی وقتی فیلم پرفروش رو دنبال میکنیم از همین 10 سال اخیر تا الان، 20 سال اخیر تا الان چه تغییری کرده، خیلی به نظرم جای جالبیه برای تحلیل جامعه شناس ها. حالا من که سوادی ندارم در این زمینه، ولی یه گلایه هم دارم که جامعه شناس های با سواد هم معمولا کمتر علاقه مندن به شناخت جامعه از طریق کار پرفروش، یعنی موسیقی پرفروش، فیلم پرفروش. معمولا آکادمیمون یکم خشکتر و جداتر داره راهش رو میره، اما اگر اساتید و آدمهای خبره این زمینه رو حداقل در همین برنامه‌ها بتونیم وصل کنیم به این ماجرا، فکر می‌کنم نتایج جالبی برای سینما ایران و شناخت دقیق‌ترمون به دست بیاره. مشاهدات من تو این چند سال‌ها یک چیزی رو به ذهنم میاره، سینمای دهه 60 و بازنمای دهه 60 و ذیل یک چیز دیگه می‌بینم.
چی؟
حالا جدا به خود ویژگی دهه 60 هم برمیگردیم، یک زندگی موازی آدم ها، تعدادی از آدم های ما در جامعه دارن که با زندگی موجود در دستگاه رسمی متفاوته. زندگی شخصیشون با زندگیشون در محل کارشون یک تفاوت هایی داره. در نسل جدید این تفاوت داره یکم زیاد میشه. من به نظرم میاد سینمای دهه 90 ایران رو کلن حول زندگی موازی آدم ها، زندگی که به موازات زندگیشون در مجاری رسمی دارن ولی اونها در خلوتشون دارن به جریان میبرن نکته مهمی شده در سینما ایران. یه بخشش میشه سینما اجتماعی، یه بخشش میشه این کمدیایی که از قضا به دهه 60 رجوع آوردن. سینمای اجتماعیش رو مثلا من همه شهرت کارهای آقایان روستایی، آقای سیدی، اصلا استار شدن آقای محمدزاده رو در اون فیلم‌های مغزهای کوچک زنگ زده، ابد یک روز و و و خیلی از فیلم‌های دیگه، اینا رو شمایل آدم‌هایی می‌بینم که دارن نمایندگی می‌کنن زندگی موازی رو. اون اصطلاح عامیانه که طرف گنگش بالاست، این آدمایی که گنگشون بالاست، این آدمایی که مثلا به موسیقی رپ علاقه دارن، این آدمایی که خالکوبی دارن روی دستشون، روی صورتشون، به صورت کلی آدمایی که تو این دهه دارن شهرت پیدا میکنن به عنوان استار و فیلمهایی که مهم میشن، همشون به نظر من زیر یک چتر کلی هن. بخشی از زندگی موازی آدمها رو دارن به جریان میذارن، به نمایش میذارن. مثلا سریال قورباغه رو من واجد هیچ ارزش نمایشی نمیبینم، ولی پکیج اون تصویر، اون آدمها، اون ادبیات یا یک جماعتی که جور خاصی حرف میزنن، یک جور نمایندگی از آدم هاست که در زندگی که اگر در کار رسمی دارن میرن اونو نمیتونن به نمایش بذارن. دهه 60 یک، حالا برسیم به دهه 60، میگم یک شاخه از اون مفهوم کلیتر نمایش زندگی موازی است که داره بهش اقبال میشه و
این که در واقع باعث میشه یه موقعیتی ساخته بشه که این موقعیت استفاده کمدی ازش خیلی راحت و دلچسب بله احتمالاً بله. دیگه
دو تا نکته داره. یکی این که حالا ما اون زندگی موازی مثلا در فیلم نمیدونم مطرب فسیل هر چیزی است، آدم‌های یک چیزی در صحنه از فیلم مینوشند، آدم‌هایی در یک صحنه از فیلم یک سازی رو میزنن که حالا در آن دوره زمانی خیلی مورد اقبال نبوده و گیر قانونی داشته. فکر می‌کنم تماشای اینا تو سالن سینما داره یک فهمی به مخاطب میده که ما همه در این سالن، در این یک ساعت از این خط قرمز داریم رد میشیم، همه داریم اون زندگی که اگر دو دقیقه دیگه نور سالن سینما بیاد دربارش حرف نمیزنیم و تو این یکی دو ساعت داریم میبینیم. این یه انرژی داره میده به تماشاگر سینما ایران، انگار یه وجهی از خودش که فردا صبح نمیتونه نشون بده یا راجبش حرف بزنه، در کنار بقیه در یک جای جمعی این خط قرمز رو زیر پا میذاره. دقت هم بفرمایید خیلی از این فیلم‌ها رو تو خونه نمی‌شدید. یعنی فسیل رو من بعید می‌دونم کسی بگه دیشب تو خونم پخش کردم کلی خندیدیم، چون تو خونه هر خط قرمزی رو که بخواد میتونه رد بکنه. یعنی فسیل خاصیت خنده‌دار بودنش اینه که با هم دیگه ببینیم، راجع به چیزهای حرف بزنیم که یک قوانینی اونها رو نمیپسنده و نمیذاره ما اونجوری ظهور و بروز پیدا کنیم در جامعه. دهه 60 دهه گذاره، یعنی فیلم‌های دهه 50 و دهه 60 جدی‌ترین و آخرین دوره گذاری که جامعه ایرانی تو ذهن داره، یک سبک زندگی کاملاً شیفت کرده به یک سبک زندگی دیگه. این لحظه گذار لحظه‌ای که کمی از این سبک زندگی سابق در اون هست، کمی از این سبک زندگی بعدی که ما الان درش هستیم. در اون لحظه همه تضادها رو، حالا با تعبیری که آقای قربانی راجب زودپز به کار بردن، من این تعبیر رو تو نقد درست نمیدونم ولی الان در اینجا به نظر من میشه ازش استفاده کرد، این تضادها رو میشه ریخت توی یه دیگ و تحویل مخاطب داد. حالا یک زندگی بعد از مثلا دوره انقلاب، یک زندگی بعد از دوره جنگ و یک زندگی قبل. حالا همه چیز تغییر کرده، یعنی کل نیروی محرکه فسیل مگر چیست و فیلمنامه‌ای که اونجا وجود نداره همینه، یه کاری کنیم کاراکتر 10 سال بخوابه بره اغما بیاد بالا، حالا به هوش بیاد، همه این تضادها خودشون رو بخوان نشون بدن. یه ور ماجرا این بحثه، یک ور دیگر ماجرا برای اینکه این فیلم‌های نوستالژیک و دهه 60 و اینها میشه راجعش بحث کرد، میگم اون جامعه شناس‌ها رو اگه ما بتونیم علاقمند کنیم اونها بیان کمکمون کنن و برامون توضیح بدن بهتر، ور ندیدن این آینده است. یه ترانه پاپی وجود داره خیلی پاپیولاره همین چند سال اخیر، میگه وقتی آینده عجیبه به گذشته برمیگردی. تقریبا من اینو تو این فضا میبینم از نیمه دوم دهه 90 با حالا جهش دلار و نمیدونم تحریم و آسیب‌های اقتصادی و اینها، یه چرخش عجیبی ما میتونیم ببینیم توی آدم‌ها که نوستالژی ها براشون مهم میشه. اصلا ترانه‌های قدیمی شما ببینید روی این سریال‌های نمایشخانگی چه استقبالی داره میشه ازش. یه بازگشتی داریم، این بازگشت خیلی جدیه. یک موزیکی از دهه 50 و 60 داره یه دلی میبره از آدم‌ها. یک ولو طراحی صحنه کاریکاتوری هم باشه در سینما، داره چشمگیر میشه برای مخاطب ایرانی. انگار از اون لحظه‌ای که در نیمه دوم دهه 90 رویا پردازی کمه یا آرامش اقتصادی پایین‌تره، نوستالژی سازی حتی داره میکنه تماشاگر ایرانی، یعنی راجبه یک چیزایی حرف میزنه که حتی ندیده ولی به اونها ابراز علاقه میکنه.
آقای قربانی، صحبت های گودرزی رو هم شنیدید. من سوالم از شما این هستش که آیا این نگاه به گذشته، نگاه ویژه به دهه 60 و حتی گاهی نگاهی که ممکنه به پیش از انقلاب هم وجود داشته باشه، چون اون موقع هم بالاخره شرایط موقعیت‌های کمیک و طنز رو میتونسته فراهم بکنه، این علتش از نظر شما چی میتونه باشه؟ به این خاطر دارم میپرسم که مثلا الان باز یاد آمد از نمونه‌های به زعم من خوب، فیلم مصادره.
بله.
فیلم مصادره به اندازه طنز داره، به اندازه قصه داره، یه خطی او هم میشود یک پسر یک آدمی که قبلا عضو ساواک بوده بدون اینکه خودش بدونه اصلا کجا داره کار میکنه، یه آدم گیجی بوده و حالا پسرش هم که آمده باز اونم یه پسر گیجیه و فقط اومده که حتی نمیدونه وطن چیه و حالا برگشته ایران و این موقعیت های طنزی که ساخته میشه. دوست دارم بدونم که شما چگونه میبینید این فضای بازگشت به دهه 60 رو.
من یه توضیح بدم درباره نوستالژی. آثار نوستالژیک یک احساس تعلقی به گذشته دارن. ما مثلا در آثار آقای کیمیایی میتونیم اینو ببینیم. این تعلقی که به گذشته وجود داره باعث میشه فیلمساز بره به سمت سوژه‌ای که در واقع در گذشته جا مونده انگار و انگار به امروز آورده نشده. به این لحاظ فیلم زودپرد نه تنها نوستالژیک نیست بلکه ضد نوستالژیه. چرا؟ چون هر آنچه در دهه 60 هست رو نابود میکنه و
ادعایی در این زمینه نداره ها. به نظرم
به نوعی ریشه میزنه، یعنی از دهه 60 رو، هر آنچه در دهه 60 وجود داره رو بنکن میکنه. هیچ چیز دوست داشتنی ما از دهه 60 نمیبینیم. یعنی اگر ما به تاریخ خودمون برگردیم، به دهه 60 به خودمون برگردیم، یک چیزهایی رو میتونیم در بین مردم، در بین جامعه پیدا کنیم که اونها دوست داشتنی هن. اما هیچ چیزی در فیلم زودپرد از دهه 60 نمیبینیم که دوست داشتنی باشه. حالا چرا فیلمسازای ما میرن سمت دهه 60؟ چون دهه 60 صاحب نداره در واقع. یعنی دهه 60 رو دیگه کسی گردن نمیگیره. خب چپهاش که لیبرال شدن، اون کسایی که در دهه 60 با اقدامات با سیاست ورزی فرهنگیشون باعث دق کردن همسال فردین و ملک مطیع و دیگران شدن، سوپر لیبرال شدن. اون کسانی که پونز میچسبوندن به پیشونی مردم دهه 60 امروز منکر امام زمان میشن و از این دست موارد. چون دهه 60 رو به اصطلاح کسی گردن نمیگیره، فیلمسازای ما میرن سراغ دهه 60. یه نکته دیگه که در بین صحبت‌های دوستمون بود برای من جالبه و من میخوام یه اعتراضی کنم به فرمایش مهمان عزیزتون. فرمودن که فیلم‌های پرفروش در واقع نبض جامعه رو در واقع نشان میده و به ما میگه که جامعه چه مسائلی داره و چه چیزهایی رو میپسنده. این به نظرم علیه مردمه. اگر نگاه کنیم به سینمای شبه کمدی این سالهای خودمون، ببینید مردم مجبورن این فیلمها رو ببینن. ما 70% سالن هامون رو در اختیار این فیلم ها قرار میدیم
ولی خیلی هاش هم نمیبینن آقای قربانی.
بله.
یعنی ما الزاماً همه فیلم های کمدیمون پرفروش نمیشن.
درسته، ولی فیلم هایی که این المان ها رو، المان های شبه ژانر کمدی رو در خودشون دارن، که من کمدی آبگوشتی دوست دارم صداش کنم، اینها معمولا فیلم های پرفروش این سال های اخیرن. وقتی ما اینها رو در واقع ملاک قرار بدیم برای شناخت مردم، یه مقدار این نگاه علیه مردمه. ما در سینمامون با تخصیص بودجه، با در اختیار قرار دادن سانس های خاص در سینما و در واقع یه نوع زائقه سازی کردی و مردم چاره ای ندارن. وقتی شما
اجازه بدید با این فرمایشتون مخالف باشم به این علت که واقعا من فکر میکنم تو اینو اگه مردم نرفتن این فیلم ها رو ببینن کلی فیلم دیگه اکران بوده. کافیه دو نفر بیشتر میرفتن یه فیلمی رو، یه فیلم اجتماعی رو اصلا تماشا میکردن که سینمادار سانسای بیشتری بهش اختصاص میداده. این تجربه رو در طول این مدت به نوعهای مختلف داشتیم. زمانی که مثلا حالا میگیم به دو قطبی اخراجی ها و جدایی نادر از سیمین هم که بخوایم بپردازیم،
دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم. خب
اینو میخوام عرض بکنم خدمتون که با تو اون موقع هم حالا این قابل مقایسه نیست، چون این دو قطبی ایجاد شده بود و یه کلکلی و برنده هم هر دو تا فیلم شدن در نهایت. ولی ما این رو هم داریم دیگه، مردم دارن خودشون میرن میبینن، چرا باید فکر کنیم این توهین به مردمه؟
نه این مسئله که ما در واقع در آینه فیلم های پرفروش ببینیم وضعیت اجتماعیمون چطوره علیه مردمه. یه نکته ای داشتم در واقع این توضیح میدم که مردم از دیدن این فیلم ها ناچارن. سینما ایران یک دو قطبی داره امروز، مثل هر مسئله دیگه در کشور. دو قطبی برانداز ارزشی، این اسمای مبتذلی که گذاشتن روی دو طرف در واقع بازی، مردم قیچی میشدن بین این فیلم ها. فیلم های سفارشیه عموما ضعیف و اون طرف فیلم های به اصطلاح اعتراضی که یکی از یکی بدترن. و خب حالا تو این دو قطبی مردم مجبورن به سمت این نوع کمدی برن. این هم یک دلیل دیگه است، یعنی ما با یک شرایط غیر عادی در سینمای ایران مواجهیم و قضاوت مردم از در واقع این زاویه که فیلم های پرفروش در واقع نشان دهنده اینن که مردم ما چطور فکر میکنن و چه مسائلی دارن، به نظرم یه مقداری غلطه و آدرس غلط دادن درباره مردم ایران.
خب من میتونم
بله بفهمید.
عرضم بزرگتون که ارزیابی هر محصول پرفروشی حتما آدرس درسته. سینما ایران اولا الفبای اقتصاد به ما میگه عرضه و تقاضا یه فلش یه طرفه نیست. این حرف به نظرم خیلی 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 کهنه و غلطه که ما بیایم بگیم اکران رو جوری میبندن که مردم فقط کمدی بتونن ببینن. عرضه و تقاضا توی یک چرخه خودش رو تنظیم میکنه. این الفبای اقتصاد تولید هر محصولیه. شما ببینید که سینمادار چرا داره فکر میکنه که اگر اینجوری تنظیم بکنه بهتر نتیجه میگیره؟ چون در آغوش درختش نمیفروشه. چون فیلم تختی ساخته میشه تو این کشور، با هر معیاری تختی باید یک فیلم پرفروش میشد. از نظر اجرایی استاندارد بود، یک قهرمان ملی بود، فیلم بیوگرافی بود، فیلم ورزشی بود. این فیلم خیلی شکست خورد. سینمادار حتما داره کد دریافت میکنه از جامعه. ما اگر خیلی خیلی بخوایم کار مفیدی انجام بدیم، این کد رو میتونیم تحلیل بکنیم. فروش هر محصولی ولو انحصار باشد یا نه، نبض جامعه رو تا حد بسیار زیادی نشون میده. این در اقتصاد یک ترمیه خودش برای بررسی و من به شدت با این ارزیابی مخالفم. حالا اینکه نسبت بدیم این رو به اینکه علیه مردمه، مردم یک کالایی رو دارن انتخاب میکنن و الفبای اقتصاد در عرضه و تقاضا با ما میگه چرخه خودش رو تنظیم میکنه، عرضه رو تقاضا تأثیر میذاره و از اون تأثیر میگیره. اینکه این حکم کلی رو بخوایم ثابت کنیم این علیه مردمه، من حتما درش تردید دارم. بحث تردیدم، من حالا قراره که خودمون که داریم نقد میکنیم نقد پذیر هم باشیم، کلن محل تردید میدونم زمینه نقد رو، یعنی با هم باید یکم صحبت کنیم به یک چیزایی برسیم. آقای قربانی، من اینجا یادداشت کردم سراسر قیدهای مطلق، ببینید علیه مردم است. هیچ چیزی در دهه 60 دیدنی نیست در این فیلم. نوستالژی رو نابود میکند، صفر مطلق. من فکر میکنم واقعا داریم نقد نمیکنیم، یعنی این ادبیات هم باز تو دهه 90 داریم بررسی میکنیم، قابل بررسی ریشش. بگم خداش کار کنه اون روزگاری که برنامه 7 با مهمون ثابتش یه اینجور ادبیات رو با خودش آورد. این در نیومده، این اینجوریه، اون اونجوریه، صفر فلانه. حتما در زودپس چیزهای در دهه 60 دوست داشتنیه. صحنه که پرستار جونش رو فدا کرده، بچه یه کاراکتر اصلیمون رو نجات داده و همون بازیگر آقای نقشی که آقای محمدزاده بازی میکنه، خیلی هم بد بازی میکنه این نقش رو، ازش تشکر میکنه. یک لحظه بین یک کمدی حالا آبگوشتی و اینجور چیزا، من نمیپسندم اینجوری حرف زدن رو راجع به سینما. اگر میگیم سینما برامون مهمه، ولی وسط همین کمدی باز تو گیوم آبگوشتی لحظه ای داریم که میتونه روی یک مخاطبی اثر بذاره و بغض کنه. این حتما یک چیز دوست داشتنی در دهش هسته و اگر بخوایم اینو بشماریم، من 5 تا 6 تا چیز دیگه هم میتونم بگم کلن به فیلمنامه تبدیل نشد. راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ این کلن فیلمنامه نداره، کلن صفره، کلن فلانه. حتما فیلمنامه داره که من بیشتر از احتمالاً بیشتر از آقای قربانی میتونم بهش انتقاد داشته باشم.
حتماً هم قید تاکیده بزرگوار.
بله بله، خب عیب نداره یکی دو بار تاکیدم خوبه. عرضم به حضور شما، من اجازه میخوام اتهام قبلی رو از سر فیلم بردارم و به نقد فیلم نزدیکتر کنم مجلسو. ببینید، فیلمنامه نداره و نقطه عطف نداره. ما همه فیلمنامه هامون نباید 10 تا لول قصه رو ببرن جلو. فیلمنامه ها حتما، این قید تاکید رو منم دارم به کار میبرم، میتونن کش اومدن یک موقعیت باشن. موقعیت دو نفر که میخوان از دست این جنازه راحت شن، مصادرش کنن به نفع اون نیتی که دارن، اما هر بار نمیتونن. فیلم وقتی شروع میشه این مسئله وجود نداره. اون حادثه محرکی که در ابتدا میخواد شک بگیره، همون صحنه زودپز و اون لوکیشن اون اتاق بالای مکانیکیه و بعد از اینکه پدرزنشون جونشون از دست میده. جلوتر که وارد میشیم، تمام گره ها و موانعی که جلوی این زوج کاراکتره متنوعه. اولیش که خیلی هم اتفاقا گره کمیکیه، صحنه همون جاییه که جنازه رو میذارن و میگه اینجا حموم زنونه است و مجبور میشن برش دارن. نقطه عطفی که در این کمدی که روی یک موقعیت میخواد وایسین، انتخاب وایسیدن روی یک موقعیت. ما فیلم داریم از بزرگوار آقای هیچکاک، یک شب تا صبح، یک لحظه است، یک موقعیت است. من از اینجا فقط بیرون رو نگاه کنم، از کش دادن این موقعیت است. حتما ریر ویندو میتونه 10 سال دیگه ادامه پیدا کنه، 10 سال دیگه از پنجره چیزهای مختلفی ببینه. اینا به نظر من اصلا اسمش تحلیل نیست. یا لحظه ای که از شر اون زن قصه فکر میکنن رها شدن، اما اون جنازه رو بر میگردونه و در اون صندوق عقبه، این اسمش یک پیچ در فیلم نام است. من نمیخوام اینو ببرم تو زمینی که روزی که یه شبی که اینجا داریم راجب درباره ایلی صحبت میکنیم صحبت کنم راجب فیلم نامه. این فیلم نامه ضعیفیست، فیلم نامه متوسط رو به پایی نیست، ولی اینکه به فیلم نامه تبدیل نشده، فلان است فلان است، اینا آسیبزای اینا یه آدرس غلط هم که تعبیر فراگیری شده این روزا، منم ازش استفاده کنم، آدرس غلط به اون کمدی هایی که همین تلاش رو هم در جهت قصه گویی نداشت.
خب الان من دوست دارم نگاه فیلمساز رو به جنگ، اصلا به مقوله جنگ بدونیم. ما عملا یه جورایی میشود این فیلم راحتی فیلم جنگی هم تا حدودی دونست، هرچند که در میدان نبرد نیست، اما مردمی که متاثر از جنگ میشن. خب نگاه فیلمساز به جنگ چگونه است؟ اصلا نگاهی ارائه میکنه یا نه؟ آقای قربانی شما میفرمایید لطفا.
من یه نکته بگم در واقع صحبتایی که مهمون عزیزتون داشتن، در واقع حداقل های اقتصاد صحبت کردن. خب حالا من اقتصاد نمیدونم، اما این بازار عرض و تقاضایی که فرمودن در یک حالت عادی قابل بحثه و قابل در واقع تحقیقه. اما درباره حداقل‌های نقد میتونم صحبت کنم و درباره حداقل‌های گفتگو که وقتی من صحبت میکنم درباره در واقع فرمایش‌های مهمون شما صحبت کردم، نه درباره شخص مهمان. ایشون شخص بنده رو هدف قرار دادن، حالا من ایشونو نمیشناسم، حالا اگه سابقه ای داشتیم عذرخواهی میکنم ازشون.
اگر از
بحث نه شما... اصلا بحث شخصی به من از سمت هیچ کدوم از دو بزرگوار تا حالا به نظر مطرح نشده. بحث اینه که
نظرات خودم رو میگم و حالا اینکه فردیت من رو هم حتی زیر سوال میبرن که آره خدا فلان کنه فلانی رو، اینا بحثای خاله زنکیه که خیلی من سمتش نمیرم. و حالا ببینید، اون موقعیتی هم که متوجه میشن حمام زنانه است، گره فیلم نیست اونجا، به اون نمیگن گره، اون یک بحرانه، یک موقعیت بحرانی که به دنبال گره ایجاد میشه. خب ما حداقل های فیلمنامه رو وقتی بلد نیستیم و به عنوان کارشناس تو یک برنامه شرکت میکنیم، مجبور میشیم به جای نقد اثر
مهمان برنامه رو نقد کنیم، که خب این خیلی اتفاق ناراحت کننده ایه.
آقای قربان، من ترجیح میدم که ما راجع به فیلم بخوایم صحبت بکنیم و این نوع نگاه به حالا شاید منتقد دیگر اینها رو من شخصا نمیپسندم. این که در مورد این فیلم به طور مشخص آیا نگاه ویژه‌ای اصلا به موضوع و مقوله جنگ وجود دارد یا خیر؟
بله، چون در واقع از منظر سینما میخوایم به قضیه نگاه کنیم، شما خود موقعیت رو در نظر بگیرید. در واقع سینمایی بحث میکنم، اقتصاد نیست مثلا. خود موقعیت رو اگر نگاه کنید، این موقعیت چه چیزی رو میطلبه؟ یک جنازه رو دوش دو نفره، این دو نفر هیچ فرقی هم با هم ندارن، سیر تحول شخصیت هم ندارن، منحنی هم ندارن، که خب البته همه اینها انتخاب فیلمساز بوده و ما هم باید به هم این انتخاب احترام بذاریم. این دو نفر توی این موقعیت به دوش میکشن این جنازه رو، تماشاگری که همراه اینهاست چه چیزی مطلوبشه؟ این که هی موشک‌های بیشتری به تهران بخوره، که اینها موقعیت‌هایی پیدا بکنن برای اینکه این جنازه رو در واقع تو اون وضعیت قرار بدن،
بالاخره به هدفشون برسن،
شهید جا بزن. بله، تهش هم که دیگه رامبد جوان تعارفو کنار میزنه، دوربینو میذاره رو موشک میفرسته به تهران. یعنی این نگاه خاص آقای جوان به یک جنگ دفاعیه که ما در دهه 60 داشتیم. پوز روشنفکری هم بزرگوار داره که بله، ما داریم همه رو از بالا نگاه میکنیم. سوال من اینه، آقای رامبد جوان خودش در کجای این جهان قرار داره؟ یعنی کدوم کاراکتر به جهان، به نگاه رامبد جوان نزدیکه؟ ما در واقع نسبت رامبد جوان با مردم رو کجا باید متوجه بشیم؟ فیلمسازی که حتی با دست و پا زدن یک نفر توی بمباران، که نوید محمدزاده است، اون موقعیت خاص، در واقع زخمی های بمباران شیمیایی رو دست میندازه با اون تشنج خاصی که کاراکترش داره، واقعا مشمعت کننده است. ما با همچین فیلمسازی طرفیم. و حالا این موقعیت که قرار شهید جا زده بشه این کاراکتر، اصلا شهادت و شهید در جهان فیلم رامبد جوان کجاست؟ چه جایگاهی داره؟ این رو باید بسازه، برای من ترسیمش کنه تو فیلم خودش، من نگاهش رو بشناسم، سر و ته جهانش رو بفهمم. حالا تو این جهان سر و شکل دار متوجه بشم که این کاراکتر در واقع شارلاتانی که قرار شهید جا زده بشه، قراره که تو این موقعیت ویژه این اتفاق در واقع دربارش رقم بخوره. هیچ کدوم از اینها رو در واقع فیلم رامبد جوان نمی سازه. به این مثلا اینکه بگیم فلان جا فلان اتفاق افتاده چه فیلم قشنگی، ادبیات نقد نیست. ما باید درباره فیلمنامه صحبت کنیم. فیلمنامه الفبا داره، فیلمنامه قاعده داره. فیلمنامه شما میتونه شاه پیرنگ باشه، خورده پیرنگ باشه، ضد پیرنگ باشه، این انواع فیلمنامه است. اینکه هر فیلمنامه دریوری رو ما بیان بگیم انتخاب در واقع فیلمساز بوده، که این که اصلا نقد نیست.
ببینید، این که انتخاب فیلمساز به بالاخره فیلمساز تصمیم گرفته که اون کار رو انجام بده، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، نه رامبد جوان هر فیلمسازی، چه در فیلمهایی که دوستشون داشتیم چه نداشتیم. اما در مورد این نگاه، من گمانم این هستش که اتفاقا داره آدمهای داره قصه یه سری آدم سجور رو داره توضیح میده، که اینها اتفاقا فاقد هر گونه نگاه ارزشی هستن و فقط انگار که مثلا از جبر زمانه و جبر جغرافیه افتادن وسط جنگ و حالا میخوان یه جوری گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون رو سعی کنن که نهایت استفاده رو از این همچین موقعیتی ببرن.
جناب رونقی، این جهان چه جهانیه؟ یعنی اون موقعیتی
این که میپسندیم یا نیپسندیمش بحث جداست، من دارم میگم نگاهه الان اینه اصلا.
خب رزمندش که چشمش دنبال زنهاست،
یعنی واقعیت اون بسیجیه هم خیلی تفاوتی با این دوتا شخصیت نداره دیگه.
دقیقا.
اگه بخواید به عنوان جنبندی در نهایتا یک دقیقه نکته رو بفرمایید، ممنون میشم که من بعدش خدمت آقای گودرزی باشم برای جنبندیشون هم.
بسیار خوب. نه، من حرف پایانی ندارم، خدافظی میکنم.
خیلی خوب آقا، ممنونم، متشکرم، خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم. سلامت باشین، مخلصیم. یا علی. اما آقای گودرزی، پر جنبندی شما
اختیاری. من اجازه هم دارم رفع اتهام بکنم از خودم، چون به من گفتن که به شخص من خواستید حمله بکنید و اینا. بعدم
میخواد من رفع اتهام کنم از شما؟ من همچین چیزی احساس نکردم.
البته من ایشونو میشناسم، ایشون حالا میگن نمیشناسم، چون دیشب تو نقد سینما از همین تکنیک دو نفر استفاده کردن بخوام به هم ضربه بزنن. من ایشونو میشناسم، منتقد خوبی هم هستن، بهشون هم خیلی احترام میذارم، هرچی هم سعی